سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز، ادوین کشتی شاپوس هستم و خوشحال هستم که به ما ملحق شدید از سری دروس مقدماتی که کانون الهیات مژده تقدیم میکنه با همراه برادر عزیزم کشتی کامبیز هست خدمتون.
منم سلام میکنم خدمت شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصت که میتونیم با هم در مورد کلام خداوند تفکر و تعمق کنیم. این قسمت میخوایم راجع به نحوه مطالعه کتاب مقدس صحبت بکنیم و اینکه ببینیم که کتاب مقدس رو چرا باید بخونیم و چطور باید بهش نگاه بکنیم، ازش نتیجه بگیریم و چطور درکش بکنیم.
بله، این دروس دوستان عزیز دروس مقدماتی اسمش هم مشخص است، بنابراین تلاش ما اینجا تعلیم فن تفسیر نیست و برای شما دوستان عزیزی هست که تازه به مسیح ایمان آوردید و تازه شروع کردید کتاب مقدس رو مطالعه کردن و به هر حال یک نوشته بسیار کهن در دست‌های شما هست، مسلماً مثل یک روزنامه نمیشه اون رو خوند و خیلی از مسائل رو می‌بینید که برمیگره به هزاران سال گذشته. خب همین تفاوت زمانی ما رو یه مقدار به چالش می‌کشه، چون مجبور هستیم نوع دیگه این کتاب رو مطالعه بکنیم و صحبت‌هایی در خصوص نوع مطالعه اون خواهیم کرد. اما پیش از هر چیزی می‌خوام بگیم که چرا مهمه یک مسیح، شما دوست عزیزی که به مسیح ایمان آوردید، این کتاب رو هر روزه مطالعه بکنید و مرجع شما باشه، این استاندارد شما باشه، این جایی باشه که شما از اون نیرو می‌گیرید، قوت می‌گیرید، الهام می‌گیرید. و داریم این مسائل اساسی رو، شاید خیلی هم پیش پا افتاده به نظر برسه، ولی گاهی اوقات اون مسائل پیش پا افتاده چیزایی هستش که خیلی راحت فراموش می‌کنیم.
آمین. کلام خداوند در اول پتروس 2:2 میگه چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. کلام خداوند شیر روحانی ماست، همون جوری که یک نوزاد اشتیاق داره و وقتی که برای شیشه شیرش بیاد دست پا میزنه، ما هم باید اشتیاق داشته باشیم که این غذای روزانمون رو بخوریم و رشد بکنیم. این یکی از رکن‌های اصلی رشد روحانی ماست. ما در دعای ربانی هم میگیم نان کفاف ما را امروز به ما بده و نان کفاف روحانی رو خداوند از طریق کلامش به ما هر روزه میبخشه. هر روزه پس باید کلام رو بخونیم تا رشد کنیم.
بله، روح قدوس خدا از طریق کلام خودش در زندگی های ما عمل میکنه و مسیح هم گفت که روح القدس خواهد آمد و سخنان مرا به یاد شما خواهد آورد. ما لازم هست که این منبع رو در درون خودمون جای بدیم و تغذیه روحانی بشیم. به هر حال ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که برادر کامبیز، که این مواد روحانی که در درون ما هست، این انرژی ها و ویتامین های روحانی ما رو از ما میدزده، از ما میکشه، ما رو خشک میکنه، ما رو خالی میکنه. به هر حال دنیای ما دنیای شکسته هستش که با اصول کتاب مقدس زیاد هم آوا نیست، دوست نداره که مطابق اون عمل بکنه. برای ما هم تو اون جریان هستیم، برای اینکه بتونیم مخالف جریان حرکت بکنیم، به خاطر اینکه بتونیم ارزش های مسیحی رو بشناسیم، اون رو اعمال بکنیم توی زندگی خودمون، مجبور هستیم که از یک جای تغذیه بشیم. یک نوزاد هم همونطور که شما فرمودید نمیتونه رشد بکنه مگه اینکه اول اون چیزهای اساسی و اون ویتامین ها و یه بنیادی رو جذب خودش بکنه. کلام خدا به مثابه این شیر روحانی است که هر نوع ایمانی باید ازش استفاده کنه. نه تنها هر نوع ایمان باید ازش استفاده بکنه، بلکه کسانی که 10 سال از ایمانشون گذشته، 20 سال از ایمانشون گذشته. یکی از چیزهایی که گاهی اوقات متاسفانه دیده میشه این هستش که شخص بعد از اینکه 10-20 سالی از ایمانش میگذره، عادت خواندن روزانه کتاب مقدس رو از دست میده. وقتی که ازش میگی که کتاب مقدس رو میخونی، میگه که نه، من کتاب مقدس رو خوب بلد هستم. و ما از اون اول باید به خودمون یاد بدیم که چطور کتاب مقدس رو باید مطالعه کنیم. اگر به خودمون دیسیپلین رو تو اون دیسیپلین قرار دادیم که مطالعه کتاب مقدس یه امر روزانه ای باشه، تفکر در کتاب مقدس یه امر روزانه و مستمری باشه، بعد از 20 سال هنوز همون عادت رو میبینیم که در درون ما وجود داره. نه اینکه خواندن کتاب مقدس ثوابه، خوندن کتاب مقدس هیچ ثوابی نداره،
برای ثواب نمیخونیم. بله، هدف از خوندن کتاب مقدس ثواب نیست.
دقیقاً. بنابراین ما حقیقتی رو داریم که با دانستن این حقیقت ایمان آوردن به اون نجات رو پیدا کردیم، از این کتاب متوجه شدیم که مسیح جان خودش رو برای این ما داد و به کار نجات بخش او اعتماد کردیم، بنابراین همین کتاب هم میتونه ما رو از لحاظ تغذیه تأمین بکنه و نیازهای ما رو رفع بکنه. 10 سال از ایمانتون گذشته، 20 سال از ایمانتون گذشته، فردا میخواین کشیش بشین، میخواین مبشر باشین، میخواین معلم باشین، هر خدمت رو میخواین به عهده بگیرید، این کتاب جزء جدا نشدنی زندگی یک مسیحی است.
80 سال هم از عمرم گذشته باشه، بازم همینه، خادمینی که سالها دارن کلام خداوند رو تا حتی موعظه میکنن، اما هر روزه اون تفکر در کلام خدا، اون خوراک روزانهشون جزء برنامهشون و یک انضباط روحانی هستش. وقتی که در عبرانیان باب 5 آیه 11 تا 14 میخونیم که درباره او ما را سخنان بسیار است که شرح آنها مشکل میباشد، چون که گوشهای شما سنگین شده است، زیرا که هرچند با این طول زمان شما را میباید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید نه غذای قوی، زیرا هر که شیر خاره باشد در کلام عدالت ناز بوده است، چون که طفل است، اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت دادند تا تمیز نیک و بد را بکنند. در طول گذر زمان پولس داره به این اشاره میکنه که الان شما دیگه باید در جایگاهی باشید که غذای روحانی رو از کلام خدا استخراج بکنید، اما هنوز در اون شیرخوارگی خودتون مونید. ما در کلام خدا رشد میکنیم، بالغ میشیم، به کلام خدا خوراک میده بهمون تا زمانی که در این دنیا هستیم. ما نیاز داریم که هر روزه از کلام خدا بخوریم که خوردنی حقیقی است.
و یه چیزی هم بهتون بگم، ما هیچ وقت کتاب مقدس رو خوب نمیتونیم بفهمیم و درک کنیم. یعنی شما ممکنه آیات رو از بر بکنید، ممکنه این آیات رو حفظ باشید و بتونید بدونید کجای کتاب مقدس چه چیزی رو نوشته، اما حقیقت دوستان عزیز لایه‌های مختلفی داره. ما وقتی که کودک هستیم این ضعف فهم و درک ما و ابزاری که در دست داریم برای مطالعه کتاب مقدس محدوده و فقط نیازهای کوچیک ما رو رفع میکنه. بچه کوچیک، نوزاد وقتی که به دنیا میاد با یه شیشه شیر سیر میشه، ولی هر چقدر و وسیلش هم همون شیشه شیر هست و اون شیر خشک و یا شیر مادر خیلی راحت تهیه کردنش، ولی وقتی که از عمرمون میگذره و دیگه اون موقع میتونیم گوشت بخوریم، میتونیم برنج بخوریم، میتونیم قرمه سبزی بخوریم، درست کردن قرمه سبزی وسایل خاص خودشو میخواد، مواد اولیه خاص خودشو میخواد و یک معده بزرگتر و توانایی رو میخواد که بتونه خوراک، من الان دهانم آب افتاد، خوراک خوشمزه‌ای مثل قرمه سبزی رو بتونه حذف بکنه، گوشت رو بتونه حذف بکنه. و ما میتونیم از کتاب مقدس لایه‌های مختلف داره، ما میتونیم با ابزارهایی که رشد دادیم، با توانایی بیشتری که پیدا کردیم، میتونیم مطمئن باشیم که کتاب مقدس خوراکای غنی بیشتری هم برای ما داره. ما میتونیم اون لایه های زیرین حقیقت هم دسترسی پیدا بکنیم، اما باید خودمون رو تجهیز بکنیم. حالا به این مسئله هم خواهیم رسید، خود باید این ابزارها رو بدونیم که چطور الان منی که 10 سال از ایمانم گذشته ممکنه با اون آیات ساده نیاز روحانی من رفع نمیشه، ولی همین آیات ساده پس اون حقایق عمیقی رو وجود داره که میتونیم ازش بهره بگیریم. بنابراین یک شخص بالغ روحانی همین کتاب مقدس رو میتونه بخونه و سیراب بشه، سیر بشه و بتونه اون نیازهای روحانی خودش از کتاب مقدس کسب بکنه. جای دیگه دنبال چی میگن سیری روحانی و معنوی لازم نیست بگن، کتاب مقدس همه اونها رو برای ما فراهم کرده.
بعد ادین عزیز، شما الان چند سال از ایمانتون گذشته؟ آره، میتونید بگید که با اینکه معلم کتاب مقدس هستید، آره میتونید بگید که خب دیگه احتیاج ندارم؟ نمیشه هم چیزی گفت. و اینکه هر روز که ما میخونیم تازه، نه اینکه چیز تازه پیدا کنیم، نه اینکه چیز تازه توش یک آیه جدید بیاد توش، نه، آیات همون آیات، اما تفکر تازه، یک ارتباط خدا با ما، یک ارتباط جدید ایجاد میشه، یک درک تازه پیدا میکنیم از کلام خدا، از جاهای مختلف، چون در موقعیت‌های مختلف که قرار داریم، نیازهای مختلفی داریم، نیازهای روحانی مختلفی داریم، کلام خدا در اون برهه‌ها ما رو کمک می‌کنه، یاری می‌کنه و بهمون این ارتباط می‌ده. یک خواندن کلام خدا، یک ارتباطه، ارتباط خدا با ما. ما در دعا با خدا صحبت میکنیم و در خواندن کلام خدا با ما داره صحبت میکنه و هر روز خداوند چیزهای تازه برامون داره.
این نامه عاشقانه خداست. این کتاب انعکاس ذات خداست. این کتاب گزارشات اعمال خداست. و ما وقتی که در مورد خدا داریم صحبت میکنیم، در مورد یک موجودی داریم صحبت میکنیم که لایتناهیه، هیچ حد و حصری نداره. و حالا ما یه انسان کوچیک، غباری بیش نیستیم. ما این حتما عکسای کهکشان ها رو دیدید، وقتی بعضی وقتا عکس ها رو میبینیم میکنن این کهکشان بسیار بزرگه، بعد این نقطه بسیار کمرنگی رو اون گوشه هست، بعد با یه فلش نوشتن اینجا زمینه. ما تو اون زمین اصلا به حساب نمیایم. ما اون انسان محدود و محصور و ضعیف میخواد این خدای لایتنایی رو که خودش رو بخشی از ذات خودش رو به نوعی برای ما در این کتب ثبت کرده رو بشناسیم. آیا میشه خدا رو به تمامیت شناخت؟ ما هر چقدر بخونیم، فکر بکنیم، مطالعه بکنیم در باب همین حقایق محدود، این هم مکاشفات محدود خداست، این مکاشفه تمامی ذات خدا نیست، چون هیچی جایگاه محدود کردن خدا رو نه، توانایی محدود کردن خدا نه. ولی همین چیزی هم که برای ما گذاشته شده خوراک عصرهاست، خوراک دورانهاست، و با این ما میتونیم حالا زندگی انسان، کلام خدا میگه خیلی خوب زندگی کنی، 80 سال زندگی کنی، 80 سال مطمئن باش، از فکر نمیکنم ایمان داره 80 سال زیاد داشته باشیم، ولی از همون آغاز ایمانشون تا به اون زمانی که نزد مسیح میری، این جایی هستش که باید بهش رجوع بکنی برای نیازهات، برای رشد روحانی، برای ترسهات، برای شادیهات. این راهنمای ماست، این خوراک روحانی و معنوی ماست.
کلام خدا ما رو شک میده. کلام خدا میگه برای پاهای ما چراغ، برای راه‌های ما نوره، روشن میکنه زندگی‌های ما رو، طریق‌های ما رو معلوم میکنه و ما رو کمک میکنه در رشد روحانیمون جلو بریم. مطالعه کلام خدا تأثیرات بسیار مثبت روحانی در زندگی‌های ما میگذاره. دوم تیموتائوس 3:16 و 17 میگه تمام کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم، هدف داره، به جهت تعلیم، تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. این مرد خدا کامل، این کاملیت ما تا به آخر عمرمون ادامه داره. تا آخر عمرمون ما نیاز داریم تا از کلام خداوند بخونیم، بگیریم، تا آراسته بشیم، تجهیز بشیم، تا بتونیم با شمشیر کلام خدا، با این زندگی که در خلاف جهت خدا در جریان هستش بجنگیم، با شریر بتونیم بایستیم، مبارزه کنیم، با وسوسه ها بتونیم ایستادگی کنیم. کلام خدا تماماً، خیلی جالبه، میگه تماماً، تمام کتب از الهام خداست. ما حق این رو نداریم که یک کتاب رو انتخاب بکنیم، بقیه کتاب ها رو ول بکنیم، یعنی که بخشی از اون رو قبول بکنیم، بخشی رو نه. تمام کتاب از ابتدا تا به انتها الهام خداست و به ما داده شده و هدف داره، و هدفش این است که به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید باشه.
اینو میخوام یه باری که جداش بکنیم. شما گفت تعلیم، تنبیه، اصلاح، تربیت در عدالت. اینها صحبت هایی هستش که پولس رسول در، گفتیم در اول تیموتائوس باب
دوم
تیموتائوس باب 3 اینو داره بهش اشاره میکنه. حالا چرا ما میگیم تنبیه؟ ببینید، کتاب مقدس برای ما یک سری ارزش های مسیحی رو قرار میده. اصول زندگی بی بند و بار نیست. بعضیا شاید از تو ایران خیلی شنیده، ما بریم مسیحی بشیم راحت عرق بخوریم، ما از مسیحی بشیم و راحت بریم توی استخر، و از این صحبت فکر میکنم مسیحیت مساوی است با آزادی و بیبند و باری که ارزش‌های اخلاقی رو خار می‌شماره. درست برعکس، من فکر میکنم مسیحیت با اینکه یکی از زیباترین و راحت‌ترین، اجازه بدید از واژه ادیان و مذهب صحبت بکنم، البته منظورم از ادیان و مذهب به هیچ وجه ادیان مذهبی که چارچوب‌های خشک داشته باشه نیست، اما یکی از طرق سلوک روحانی هست، اما در این حال یکی از دشوارترین اونهاست. راحت به خاطر اون هستش که ما عاشقانه داریم میریم، دشوار از این لحاظ که بکن نکنهای مسیحی هم زیاده. مسیحیت برای ما چارچوب میذاره، این چارچوب هم برخواسته از انعکاس ذات مقدس خداست و اگر خدا رو دوست داریم ما خیلی از کارها رو انجام نمیدیم، به خاطر همینه باز راحتی داریم میریم، ولی موانعی هست برای ما، چارچوبهایی گذاشته شده، ارزشهای اخلاقی قرار داده شده که انتخاب اونها اجباریه و داوطلبانه نیست و باید مطابق اون رفتار بکنیم. کتاب مقدس به ما این الگو رو میده، کتاب مقدس این راه و چاه رو به ما میده و هر وقتم در مورد موانع میگم در مورد انجام شریعت و مذهب نمیگم که آقا شما وقتی که وارد میشی اول باید پای چپتو بذاری یا پای راستو بذاری، قبل از دست زدن به کتاب مقدس باید اول وضوع خاصی رو داشته باشی، یا اینها نیست. صحبت از زندگی مقدسی هستش که در حقیقت انعکاس شخصیت مسیح رو به خودش میگیره. مسیحیت در حقیقت زندگی مثل عیسی مسیح، و هر جایی که ما خطا میریم و یه مقدار متفاوت با عیسی مسیح میشیم، کتاب مقدس اون خط قرمز رو میکشه و به ما با خوندن کتاب مقدس متوجه میشیم که اشتباه کردیم، گناه کردیم، و ما رو به ما نشون میده که وقتی که میگه تنبیه، در حقیقت صحبت پولس رسولی هستش که به ما گوش زد میکنه، شما به بیراهه رفتی، اینجا مسیح مثل شما نیست، مسیح متفاوت زندگی کرد و شما باید مانند او زندگی کنی، به ما خط رو نشون میده، مرزها رو برای ما معین میکنه.
اصلا خود کلمه تنبیه در خود این واژه به معنای آگاهانیدن، آگاه کردن هستش، ما رو آگاه میکنه چه از آنچه که هستیم تغییر کنیم و تعلیم میده که چطور زندگی کنیم. من همیشه یک مثال یادم میاد از این جایگاه ما قبل از ایمان و بعد از ایمان، که اون نمیدونم سریال سلطان و شبان رو شما یادتون هست، که این سلطان میخواستن یه بلایی میخواست سرش بیاد و یه شبانی شبیهش بود، اینو آوردن توی قصر به جای سلطان نشاندن، و این سلطان این شبان بود، این ذاتش اونجوری اونجوری بزرگ شده بودش و گوسفندا رو آورده بود تو اتاقش توی قصر و داشت نمیزد واسهشون توی قصر زندگی کنه. ما گدایان بیرون دروازه کاخ خداوند بودیم، ملکوت خداوند بودیم، و دست گدایی و نیاز همش و محتاج این بودیم که کمک بشیم از جاهای مختلف، اما پادشاه از اون مسیر گذشت و ما رو در عرابه خودش، در موکب ظفر خودش سوار کرده، این مفهوم نجات هست، و ما رو نه به عنوان گدا در کاخ در ملکوت، بلکه ما رو به عنوان فرزند خوانده در ملکوت خودش، در پادشاهی خودش شریک کرده. ما به عنوان شاهزاده امروز، شاهزاده ملکوت، شاهزاده ای که فرزند خداست، که روح القدس مختوم کرده ما رو، الان داریم زندگی میکنیم. پس باید روش زندگی ما روشی شاهزاده مانند باشه، تغییر میخواد، ما باید یاد بگیریم. یک وزیر اعظمی گذاشتن که اون شبان رو یادش بده که چطور پسر پادشاه ها زندگی کنه، و ما نیاز داریم کلام خداوند این طریق رو ما یاد بده، تعلیم بده که چطور شاهزاده باشیم و در این دنیا زندگی کنیم.
یه نکته دیگه هم که باز پولس اینجا بهش اشاره میکنه تعلیمه، و این رو باش در مورد صحبت کردیم، یک جورایی تکرار هست ولی ارزشون داره، به خدمتون بگیم که ما در مورد خیلی از این اصول و مفاهیم صحبت میکنیم. ما توی جلسه در خصوص نجات صحبت کردیم و خیلی هم ساده از کنارش گذشتیم، یه توضیحات کلی رو دادیم، ولی کتاب مقدس اون مرجع و منبعی هست که ما میتونیم تمام این چرخدنده های این کار عظیم الهی رو بفهمیم و درک بکنیم. کلام خدا به ما کمک میکنه که یاد بگیریم، از این مکاشفات قدسی یاد بگیریم، تعلیم بگیریم. ما برای اینکه در مورد خدا بیاموزیم دنبال فیلسوفان نمیریم، هرچند فلسفه ابزار نیکویی هست، هرچند منطق ابزار نیکویی هست و میتونیم از این انضباط‌های متفاوت فکری استفاده بکنیم و بهره بگیریم برای اینکه درست بیاندیشیم، اما برای اینکه در مورد مسائل روحانی در خصوص خدا بهتر بفهمیم ما پیش خدا میریم. و خدا برای ما حرفای زیادی داره برای گفتن و اینها رو در کتاب مقدس برای ما گذاشته. کتاب مقدس اون منبع اصلی هستش که ما در خصوص خدا تعلیم میگیریم که خدا کی هست، خدا چگونه عمل میکنه، فکر خدا چگونه انعکاس یافته در تاریخ بشر، من کی هستم، به کجا میروم، وظیفه من نسبت به خدا چیه، وظیفه من نسبت به خلق خدا چیست، تمام اینها و سوالهای خیلی بسیار متنوع دیگه ای که اگر اهل اندیشیدن و لذت بردن از این حقایق هستی، کتاب مقدس اون منبع پاکی هستش که میتونید بهش اعتماد بکنید و اینها رو ازش بیاموزید.
دقیقاً. خوشحالم که در انتها اشاره کردید که فقط این نیست که ما در مورد خدا بدونیم، بلکه خدا در کلامش راجع به ما، موقعیت خودمون، وضعیت خودمون، زندگی خودمون و جایگاهمون در مقابل خدا کجا هستیم، اون رو هم برای ما باز میکنه. هر وسیله‌ای که ساخته میشه یک راهنمایی هم با اون میاد، کامپیوتر میدن بیرون، ماشین میدن بیرون، یه دفترچه هم میاد که چطور ازش استفاده کنیم. ما خلقت خدا هستیم و خدا کلامش رو داده تا ما در کلامش ببینیم که کجا هستیم، کجا قرار داریم، در کجای این خلقتیم، چه بودیم، چه شدیم و الان نیازمون چه هستش، چقدر نیازمند خدا هستیم، تشنه خدا بشیم و او رو بچشیم و ببینیم که نیکوست و با او زندگی کنیم. تمام اینها از کلام خدا میاد. کلام خدا جزء جدا ناپذیر زندگی من و شماست. و کلام خدا میگه ما ایمان، با ایمان نجات پیدا میکنیم، اما ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. بشارتی که گرفتیم از طبق کلام خداست، نجاتی که داریم طبق کلام خداست، اون هدیه و اون قربانی که برای ما مهیا شده طبق کلام خدا، همه اینها رو کلام خدا به ما میآموزونه. پس نیاز داریم که یاد بگیریم و تعلیم بگیریم از کلام خدا تا واقعیت‌های اساسی ایمانمون رو بشناسیم و بر اساس اون واقعیت‌ها تعلیم بگیریم که چطور زندگی کنیم. پس هم خدا رو به ما می‌شناسونه، هم ما رو، موقعیت خودمون رو، ناتوانی‌های خودمون رو به ما میگه و ما رو تجهیز می‌کنه تا در این مسیر قدم برداریم و بریم جلو.
و بله، کلام خدا در خصوص ما خیلی حرف داره که حتی چطوری بر اساس این ارزش‌ها زندگی کنیم. ارزش‌ها رو می‌دونیم، می‌تونیم با خواندن کتاب مقدس متوجه بشیم که عیسی مسیح کی هست و به ما یاد میده که چگونه هم در انضباط روحانی زندگی کنیم. چون ما آدم‌ها، ما انسان‌ها آدمایی هستیم که خیلی زود عادت خودمون رو تغییر میدیم و یه مقدار شرایط اطرافمون عوض که میشه انضباط روحانی خودمون رو از دست میدیم. چند بار ما رژیم گرفتیم، رژیم خودمون رو فراموش کردیم، یه مدتی از به سوی گیاهان رفتیم، بعد طولی نکشه که اون غذاهای چرب خوب خوشمزه ایرانی خودمون رو هم خوردیم. ولی کتاب مقدس به ما کمک میکنه که همیشه تو اون چارچوب بمونیم. کتاب مقدس به ما کمک میکنه که به ما یادآور میشه که ما موظف هستیم که خودمون رو تمرین بدیم. پولس از واژه‌های مختلف استفاده می‌کنه، البته مثلا از ریاضت روحانی صحبت می‌کنه، ولی هیچ وقت صحبت از ریاضت هندو و بودایی نیست. در حقیقت پولس رسول میگه که خودتون رو یاد بدید، انگار که تو یک پادگان روحانی هستید، مثل سربازانی هستید که باید دائم خودتون رو آماده نگه دارید، چون شرایط دنیا هیچ وقت شرایط مساعدی نیست، همیشه بادهای مخالف میوزه، همیشه اون بادهای سرد و سوزناک ما رو اذیت میکنه. ما باید آماده باشیم که در برابر فشارهای مختلف، در برابر دشمنمون که شریر هست، در برابر گناهانی که در کمین هستن و در برابر خودمون، نفسی که دائم طغیان میکنه، همیشه آگاه باشیم. و این آگاهی و انضباط که چطور باید در اون زندگی کنیم از کتاب مقدس دریافت میشه.
و یکی دیگه از مواردی که در اون آیه اشاره شد اصلاح هستش. زندگی ما یک کمد آشفته است که وقتی درش رو باز کنی همه چیز میرسه بیرون و کلام خدا میاد این کمد آشفته زندگی ما رو اصلاح میکنه، مرتب میکنه و در جای خودش قرار میده. اما راجع به کلام خدا بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد که چطور بخونیمش، چطور درکش بکنیم، چطور با اون ابزارهای درست نگاه به کتاب مقدس بتونیم درک کنیم مفهوم اصلی کلام خدا چه هستش.
خدا برکتتون بده. بس با ما باشین توی قسمت بعدی، میخوایم چگونگی مطالعه کتاب مقدس رو نگاه بکنیم. باز برای شما دوستان عزیز یادآور میشیم این مباحث دروس مقدماتی هستش، بنابراین خیلی داریم ساده به زبان خیلی عامی صحبت میکنیم. درس های پیشرفته اینها هم هست که برادرمون پیشش کامبیز اونها رو بعدا در جریان در شما رو در جریان خواهد گذاشت که چطور میتونید درس های به صورت پیشرفته دنبال بکنید و فن تفسیر رو هم در این دروس یاد بگیرید.
ما با همراه باشید. برکت خدا هم با شما باشه.